بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث ما در شرایط نماز بود، رسیدیم به شرط طهارت. در مسئله اشتراط طهارت 5 تا مسئله را عنوان کردیم. مسئله اول این بود که طهارت از حدث در نماز لازمه. مسئله دوم این بود که طهارت از خبث هم در بدن لازمه. مسئله سوم این بود که طهارت از خبث در لباس هم لازمه. مسئله چهارم این بود اگر کسی طهارت از حدث نداشت و نماز خوند، فرمودن حتی اگر ناسی باشه یا جاهل هم باشه دوباره باید نماز را بخونه. پنجمین مسئله این بود اگر کسی طهارت از خبث نداشت و نماز خواند، فرمودن این شخص در صورتی که ناسی بوده فراموش کرده دوباره باید نماز را بخونه، ولی اگر نمیدونسته بدن یا لباسش نجسه و نماز خوند بعدن متوجه شد، چنین شخص جاهلی نمازش اعاده نداره. نسبت به مسئله اول که طهارت از حدث لازمه، در جلسه گذشته دلیل مسئله را بررسی کردیم. امروز دلیل سایر مسائل را بررسی میکنیم. اما نسبت به مسئله دوم که این بود که طهارت از خبث در لباس لازمه، چرا در لباس لازمه؟ دلیلی که میتونیم اقامه کنیم روایات. همه فقها هم این فتوا رو دادن که لازم است طهارت از خبث در لباس. چرا؟ دلیل مسئله روایات. به عنوان نمونه روایتی را از زراره نقل میکنه. زراره میگه من خدمت امام عرض کردم به لباس من خون دماغم یا خون غیر دماغ، یا نه اصلا به لباس من منی اصابت کرد، من جای او را علامت گذاشتم که بعدن که به آب رسیدم تطهیر کنم، بعد به آب رسیدم وقت نماز شد فراموش کردم که لباسم نجسه، نماز خوندم بعد یادم اومد، امام فرمود نمازت باید اعاده بشه و لباست را تطهیر کنی. پس معلوم میشه اگر شخص فراموش بکنه نمازش را باید دوباره بخونه. از این روایت چی میفهمیم؟ معلوم میشه که طهارت از خبث در لباس معتبر و لازم. ممکنه اینجا یه شبهه‌ای مطرح بشه و اون اینه که این روایتی که ایشون عنوان کرده روایت مزمره است، یعنی معلوم نیست زراره از کی نقل میکنه. زراره میگه قلت لهو، این ضمیر به کی برمیگرده؟ اینجور روایات رو میگن مزمره، چون مرویان معلوم نیست از کی نقل شده. میفهمن درسته این روایات رو میگن مزمر، منتها باید ببینیم شخصی که روایت را به صورت مزمر نقل میکنه کیه. اون شخص وقتی زراره باشه ما یقین داریم و مطمئنیم که زراره از غیر از معصوم از کسی نقل نمیکنه. لذا با اینکه روایت مزمره، ولی چون مزمر و اون کسی که مروی آن را پنهان کرده شخصی است به نام زراره و زراره از غیر از معصوم نقل نمیکنه، رضا روایت حجت است و معتبر است. بر این اساس میتونیم فتوا بدیم که طهارت از خبث در لباس معتبر. سوال، آیا طهارت از خبث در بدن هم معتبر است یا نه؟ امام لباس را عنوان کرد، چون زراره سوال کرد به لباسم خون ریخت یا منی اصابت کرد. در مورد بدن که ما نداریم. میفهمم درسته، اما وقتی امام معصوم در مورد لباس میگه نماز باید دوباره خونده بشه، میتونیم از قیاس اولویت استفاده بکنیم که در بدن به طریق اولا. وقتی شارع مقدس راضی نیست در حال نماز حتی لباس انسان که عارض بر انسانه، انسان حملش میکنه، نجس باشه، چطور راضی میشه که بدن نمازگزار طهارت نداشته باشه؟ لذا میتونیم از این روایت بیایم به طریق اولا استفاده کنیم که حتما طهارت در بدن هم شرط. اما مسئله چهارم ما این بود که اگر کسی نماز خون متوجه شد وضو نداشته، چه عامد باشه چه ناسی باشه چه جاهل باشه، هیچ تفاوتی نمیکنه، دوباره باید نماز را بخونه. چرا؟ خوب دقت کنید، چند دلیل میتونیم اقامه کنیم. یک، اطلاق آیه 6 سوره مائده میگه یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة. خوب دقت کنید، فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم، باید تطهیر بکنید. نگفته اگر ناسی بودید جاهل بودید، مطلقه نماز احتیاج به طهارت داره، استثناء نزده.
لذا چه شخص جاهل، چه ناسی، چه عمدن بدون طهارت نماز بخونه، بر اساس اطلاقی که در آیه 6 سوره مائده وجود داره باید دوباره نماز را بخونه. ثانیاً اگر ما به مستند شماره 1 صحیحه زراره دقت کنیم، امام فرمود لا صلاة الا بطهورن، طهارت نباشه نماز نیست. نماز بدون طهارت که نماز نیست. پس چه من ناسی باشم، چه جاهل باشم، چه عامد باشم، این نماز نیست که خوندم، دوباره باید نماز را بخوانم. لذا هم به استناد آیه 6 سوره مائده و هم روایاتی که داریم میتونیم ثابت کنیم که اگر نماز را بدون طهارت بخونیم دوباره باید نماز را اعاده کنیم. اما آخرین مسئله‌ای که داشتیم این بود، اگر من بدن یا لباسم نجس بود، نماز را خوندم، حالا تکلیف این نمازم چیه؟ فرمودن در صورتی که شخص فراموش کرده دوباره باید نماز را بخونه. اما اگر نمیدانسته، نمازش که تمام شد بعد از نماز متوجه شد نمازیه که خونده بدن یا لباسش نجس بوده، فرمودن اینجا اعاده لازم نیست. چرا؟ میفرماد در مورد هر دو مسئله روایت داریم. همون روایتی را که در جلسه قبل هم خدمتتون عرض کردیم از زراره بود، همون روایت دلالت میکنه. در مستند شماره 2 روایت اگر یادتون باشه، همون روایت مزمره، امام چه فرمود؟ خوب دقت کنید، اگر کسی لباسش نجس شده فراموش کرده، امام فرمود باید اعاده کنه. و در همون روایت در ذیلش هم داریم که امروز میخونیم که امام فرمود اگر کسی جاهل باشد اعاده لازم نیست. پس معلوم میشه ناسی باید نماز را دوباره بخواند، ولی اگر جاهل باشه اعاده لازم نیست. عبارات را دقت کنید تا به شرط بعدی برسیم. میفرماید و اما اعتبارها من الخبث فی اللباس، اما این که ما طهارت را لازم دونستیم، طهارت از خبث نجاست را در لباس، فمن ما لا کلام فیه، این از اون مسائلیه که اختلافی درش نیست، بحثی درش نیست، و تدل علیه الروایات الکثیره، روایات فراوانی بر اعتبار طهارت دلالت میکنه. مثل چی؟ مثل صحیحه زراره، میگه قلت له، ضمیر به کجا برمیگرده؟ روایت میشه مزمره، مروی عن معلوم نیست. اعصاب صوبی دم و رعافن، به لباسم برخورد کرد خون دماغ، یا نه او غیری، خون چیز دیگه، نه خون دماغ، یا نه او شیء من المنی، مقداری از منی به لباسم برخورد کرد. فعلمت اثره، باقی موندهش علامت گذاشتم، کی؟ الا ان اصیب له الماء، تا وقتی که به آب برسم. اتفاقاًم فاصبته، رسیدم به آب، وقت نمازم شد و حضرت الصلات منتها، و نسیت، و فراموش کردم ان بثوبی شیئا، فراموش کردم که به لباسم چیزی بوده، و صلیت و نمازم خوندم، ثم انی ذکرت بعد ذلك، بعد از نماز یادم افتاد، متوجه شدم. قال امام میفرماد تو عید و صلات نمازت باید دوباره بخونی و تغسل و بشوریش، تطهیرش کنی، و غیرها روایات دیگر هم داری. اگر اشکال بشه روایت مزمر است، میفرماد و ازمار و صحیحه لا یزر، مزمر بودن این روایتی که سندش خوبه ضرر نمیزنه. چرا؟ بعد کون المزمر، بعد از اینکه مزمر اون کسی که مروی و ان را مخفی کرده، من اجلاء الاصحاب، از بزرگان اصحاب زراره است، اون کسی است که الذی لا تلیق بهم، از اون اصحابی که شایسته نیست نسبت به اونها الروایت عن غیر الامام، اینا بخوان روایت بکنن از غیر معصوم علیه الصلاه و السلام، حتما از معصوم بود. و اما اعتبارها فی البدن، چرا طهارت در بدن معتبره؟ در لباس روایت داریم، در بدن چرا؟ میفرماد فهو ثابتون بالاولویه، این را از راه قیاس اولویت ثابت میکنیم، میگیم وقتی معصوم طهارت را در لباس لازم میدونه در نماز، و به طریق اولا در بدن، چطور شارع لازم میدونه طهارت در لباس را اما طهارت در بدن را لازم نمیدونه؟ لذا میفرماد از راه اولویت وارد میشیم، به طریق اولا اینجا باید طهارت وجود داشته باشه. و اما وجوب الاعاده علی من صلى مع الحدث، عرض کردیم اگه نمازش خون فهمید طهارت نداشته، وضوئی نداشته، غسل نکرده، اما اینکه واجب است اعاده بر کسی که نماز خونده با حدث مطلقا، عامد باشه، ناسی باشه، جاهل باشه، باید نمازش رو دوباره بخونه. به دو دلیل. یک، فلاطلاق شرطیه المستفاد من الآیه الکریمه، به خاطر اینکه شرطیت طهارت که از آیه استفاده میشه این مطلقه، نگفته این شرط فقط مال افرادی است که توجه دارن، نه، مطلقا گفته در نماز طهارت لازمه، فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم، استثناء نزده، مطلق. هم شامل عامد میشه، هم شامل ناسی میشه، هم شامل جاهل میشه. و دلیل بعدی ما و صحیحه زراره، المتقدمتین، که مراد هم آیه گذشت و هم حدیث زراره در مستند شماره 1، لا صلاة الا بطهور، هر دو گذشتن در مستند شماره 1. و یدل على ذلك ایضا حدیث لا طاعات، میتونیم دلیل دیگه اقامه کنیم حدیث لا طاعات. حدیث لا طاعات چی میگفت؟ خوب دقت کنید، میگفت نماز اعاده نمیشه اگه خللی درش ایجاد شد. نماز خوندیم، متوجه شدیم یه عیبی در نمازمون وجود داره، حمدمون را فراموش کردیم، فلان عمل را اضافه انجام دادیم، همه رو میگه لا تعاد، نماز دیگه دوباره خونده نمیشه مگر اینکه از پنج جهت بهش خلل وارد بشه. یکیش فرمودن طهارت، خوب دقت کنید، یکیش طهارت، یعنی اگر خلل از ناحیه طهارت باشه دوباره باید نماز خونده بشه و اعاده بشه. لذا میتونیم از حدیث لا تعاد هم استفاده کنیم. لذا میفرماد و یدل علی ذلک ایضا حدیث لا تعاد، علاوه بر این دو دلیل، چه آیه و چه صحیحه زراره، لا صلاة الا بطهور، علاوه بر این دلالت میکنه حدیث لا تعاد بعد از این که طهارت از حدث ما میدونیم یکی از او پنجتایی که استثناء شده در حدیث، گفته چرا باید نماز دوباره خونده بشه، لا تعاد الا من خمس، مگر اینکه اشکال از پنج تا باشه که یکیش طهارت، بنابراین منم که وضو ندارم طهارت ندارم، پس باید دوباره نماز را بخونم. و اما الجاهل و الناسی لطهارت من الخبس، اما کسی که جاهله، نمیدونه لباسش یا بدنش نجسه، نمازش رو خون، یا نه ناسی بوده، میدونست صبح لباسش نجسه، گفت خب زور موقع نماز تطهیرش میکنم، نمازم رو میخونم، فراموش کرد نماز خون، بعد یادش افتاد که لباسش راستی صبح نجس بوده. اینجا فرق گذاشتیم بین ناسی و جاهل، گفتیم اگر شخص جاهل بوده نمازش اعاده نداره، ولی اگر ناسی باشه چرا دوباره باید نماز را بخوانه؟ چرا؟ دلیل مسئله را دقت کنید. و اما الجاهل و الناسی لطهارت من الحدث، اما جاهل و ناسی طهارت از خبث نجاسات، فمقتضا اطلاق المستثنا من فی حدیث لا تعاد، مقتضای اطلاق مستثنا من، مستثنا من در حدیث لا تعاد چی؟ گفت الا من خمس، یکی از چیزایی که استثناء شده چیه؟ گفت لا تعاد الصلاة، خوب دقت کنید، نماز اعاده نمی شود مگر خلل از ناحیه پنج چیز باشه. طهارت از خبث که در اون حدیث لا تعاد نداریم، اون طهارت از حدث را میخواد بیان کنه. پس اگه من بخوام به حدیث لا تعاد نگاه کنم، نباید دوباره نمازمو بخونم من جاهل و ناسی. لذا میفرماد مقتضای اطلاقی که در مستثنا من در حدیث لا تعاد وجود داره، مستثنا من چیه؟ لا تعاد و صلات، صلات میشه مستثنا من. چی استثنا شده؟ قبله، وقت، طهارت، که مراد طهارت از حدث نه خبث، همون جوری که در بحثای قواعد فقهی عنوان شده، اونجا مراد طهارت از حدثه. خب ما بحثمون رو طهارت از خبثه، پس نباید دیگه دوباره نماز را بخونیم. میگه درسته، اگر به حدیث لا تعاده لازم نیست، منتها الا اینکه صحیحه زراره دلالت میکنه، در مستند شماره 2 خوندیم، دلالت میکنه بر اینکه شخص ناسیب یعید باید دوباره نمازش رو بخونه دون الجاهل، ولی اگر شخص نمیدونسته اصلا بدن یا لباسش نجسه بعد متوجه شده اعاده لازم نیست. کدوم حدیث زراره؟ حدیث شماره 2 میگه در مورد ناسیش همون مقدار روایت رو قبلا هم خوندیم که مزمره بود. لذا میفهمد اما فقرت الدال فیها، اما اون قسمتی که دلالت میکنه در روایت بر وجوب اعاده بر شخص ناسی، فقط تقدمت، اون فقره گذشت، اون قسمت گذشت. کجا؟ در مستند 2 فرمود به لباسم خون دماغم یا غیر خون دماغ یا منی اصابت کرد علامت گذاشتم، گفتم میرم سراغ آب، به آب که برخورد کردم تطهیر میکنم، وقت نماز شد فراموش کردم. امام فرمود تو عید و صلات نمازت باید اعاده کنی و تغسلو بشوریش. اون قسمت رو خوندیم، حالا میخوایم اون قسمت رو از همون روایت بخونیم که یه قسمتش رو خوندیم که دلالت میکنه جاهل عاده درش لازم نیست. میگه و اما الفقره الداله، اما اون قسمتی که دلالت میکنه بر این که اعاده بر جاهل لازم نیست، اون قسمت چیه؟ فهیه قلتو فان ظننت انه قد اصابه، اگه من گمان میکردم که به لباسم برخورد، فکر میکردم چیزی نجاستی به لباسم برخورد کرد، ولی ولم اتیقن ذلک، یقین نداشتم، فنظرتو شروع کردم به بررسی، فلم عرفیه شیئا، هیچی ندیدم در لباسم، ثم صلیتو نماز خوندم، فرعیتو فیه، بعد نجاست درش دیدم. اینجا چی؟ امام فرمود نه، قال تقسلو میشوریش ولی نماز درسته، ولا تو عید. پس معلوم میشه نسبت به شخص ناسی دوباره باید نماز خونده بشه، ولی نسبت به شخص جاهل دوباره خوندن لازم نیست. این روایت رو که میبینید در حقیقت یک روایته، اما صاحب کتاب وسائل شیعه اگر دقت کنید شیخ حر عاملی اون قسمت اولش را که در مورد شخص ناسی باشه در باب 42 از ابواب نجاست ذکر کرده، ولی این قسمتش را جدا کرده در باب 41 از ابواب نجاست حدیث یکم ذکر کرده، که در اصطلاح میگن روایت را تقطیع کرده، و الا این یه روایته که زراره از امام داره نقل میکنه، منتها صاحب وسائل یه قسمتش را در باب مربوط به ناسی آورده، یه قسمت روایت را مربوط به جاهل آورده، لذا در دو باب عنوان شده، و الا این یک روایت بیشتر نیست. بنابراین و علی هذا تکونو صحیحت و زراره مخصصتن لقاعدت لا تعاد بلحاظن ناسی، بنابراین این روایت صحیحه زراره تخصیص میزنه قاعده لا تعاد را. قاعده لا تعاد میگه عاده لازم نیست، اگه متوجه شدی خللی در نمازت از جهت طهارت از خبث ایجاد شده بود، نه حدث، او عاده لازمه، ولی اگر از ناحیه طهارت از نجاست باشه لازم نیست، منتها تخصیص میزنه. درست قاعده لا تعاد میگه لازم نیست لا تعاد، تخصیصش میزنه مگر اینکه شخص ناسی باشه، لذا روایت زراره میگه البته چرا ناسی لازمه دوباره بخانه، لذا میفرماد صحیحه زراره تخصیص میزنه قاعده لا تعاد را به لحاظ فقط ناسی، ولی جاهل هم درسته عاده لازم نداره. این هم نسبت به این شرط. پس تا الان سه شرط را بررسی کردیم، یکی بحث وقت بود، شرط دوم در نماز استقبال بود، قبله بود، شرط سوم طهارت بود، شرط چهارم ستر عورت، پوشش عورت در نماز لازمه. در این رابطه ما چند مسئله داریم. یک، ستر عورت در نماز واجب و لازمه. دوم، منظورمون از عورت چیه؟ نسبت به عورت مرد منظور خود آلت مرده و بیزه هاست و اون مخرج قائط. و اما مسئله سوم، مرادمون از عورت زن تمام بدنشه، نباید پیدا باشه مگر موارد استثناء شده، صورت، مچ دست ها و پاها تا قوزک پا که اون قسمت پایین پا استثناء شده. نکته چهارم اینه، لباس شخصی که میخواد نماز بخونه و مصلی باید قصبی نباشه، مباح باشه، نمیتونه قصبی باشه. نکته پنجم، لباس مصلی باید از اجزاء غیر معکول اللحم نباشه، نمیشه از مو یا اجزاء حیوانی باشه که معکول اللحم نیست، مثل گرگ. نکته ششم، حتی اگر معکول اللحم باشه باید میته نباشد، بنابراین اگر از پشم گوسفندیست که میته شده این هم فایده نداره، باید نمازمون از اجزاء میته نباشه. مسئله هفتممون در این باب اینه که لباس مصلی اگر مرده باید از طلا نباشه، نمیتونه طلا همراهش باشه، نمیتونه به عنوان لباس باشه، انگشتری دستش باشه، نمیشه. لباسی داشته باشه که از طلا باشه، نمیشه، نماز باطله. و آخرین مسئله اینه که مرد نمازگزار و مصلی نباید لباسش از جنس حریر خالص باشه. این مسائل هشتگانه در بحث ستر عورت تا دلائل مسائل را خدمتتون عرض کنیم. عبارت را دقت کنید، ستر العوره، چهارمین از شرایط نماز. لا تصح الصلات الا مع ستر العوره، نماز درست نیست، صحیح نیست، باطله مگر با ستر عورت. ستر عورت یعنی چی؟ وحیه عورت فررجل در مرد، عورت یکی القضیب آلت مردانگیست، انسیان بیزه ها و دبر مخرج قائط. اما و فی المرأه در زن چی؟ جمیع بدنه ها، تمام بدنش باید پوشیده باشه الا الوجه، به اون مقداری که هنگامی که روسری میزنه آشکار میشه، همون قرص صورت، به مقدار مایب روز عندل خمار، که در مورد خمار بعد عرض میکنه که اون روسری را که بلند بوده مینداختن روی خودشون، اون مقداری که از صورت پیدا میشده الا الوجه یک، دوم ول کفین هم استثناء شده، دستا تا مج تا زندها و قدمین تا ساقها تا قوزک پا، اینا استثناء شد. و یعتبر فی الساتر مضافا الی طهارته، در مورد اون چیزی که ساتره علاوه بر این که باید پاک باشه شرط است اباحته، مباح هم باید بنابر نظر مشهور باشه، نمیشه با لباس غصبی نماز بخونیم، حتی در مکان انشالله عرض میکنیم در مکان غصبی هم نمیتونیم نماز بخونیم، مشهور نظرشون همینه، نماز باطله. و دوم و عدم و کونهی من اجزاء ما لا یکل لحمه، نباید ساتر ما از اجزایی باشه که معکول لحم نیست. خب خیلی حیوانات معکول لحم نیستن، نمیشه با موی اونها، پشم اونها لباسی درست بشه بعد اونا بخوان ساتر من باشه، درست نیست. ولا من اجزاء غیر المزکا، از اجزاء حیوانی که تزکیه شرعی هم نشده، ممکنه معکول لحم باشه مثل گوسفند ولی تزکیه نشده، ذبح شرعی نشده، اون میته است، با اونم نمیشه نماز خون. و یعتبر للرجال ان لا یکون من الذهب او الحریر الخالص، در مردها معتبر است این که ساترشون از طلا نباشه، از حریر خالص هم نباشه. این مسائل هشتگانه که باید دلیل اینها رو خدمتتون عرض کنیم. اما نسبت به مسئله اول، چرا تستر و ستر عورت در نماز معتبر و لازم، از کجا میتونیم این را استفاده کنیم؟ ایشون میفرماید به نظر ما استفاده این مسائل همون جوری که بعضی ها مثل مرحوم حکیم در مستمسک خودشون فرمودن، واقعا از روایات نمیشه استفاده کرد که حتما اگر شخص داره تنها نماز میخونه رعایت ستر عورت و تستر لازم باشه، خیلی سخته از روایات بتونیم این را استفاده بکنیم، مگر اینکه بخوایم دلیل خودمون را اجماع قرار بدیم که بگیم حتی اگر هیچ شخصی نباشه، هیچ بیننده‌ای هم نباشه، باید ستر عورت رعایت بشه. اما مؤلف کتاب میگه به نظر ما میتونیم از روایت هم استفاده بکنیم، لذا روایتی نقل میکنه که صفوان ابن مهران ایشون یه نامه‌ای مینویسه خدمت امام کاظم علیه السلام از حضرت سوال میکنه. خوب دقت کنید، سوال میکنه یه شخصی هست، یه مردی هست، دو تا لباس داره، به یکی نجاست برخورد کرده، نمیدونه کدومه، وقت نمازم شده چه کار کنه؟ میترسه نمازش فوت بشه، آبم نداره که تطهیر کنه. خب هر دو رو میتونست تطهیر کنه اگر آب بود، بعد با یکیش نماز میخون. خوب دقت کنید، امام فرمود دو تا نماز بخونه، یه نماز با این لباس، یه نماز با لباس دیگه. از این چی میفهمیم؟ معلوم میشه که تستر لازم. ممکنه شما بگید خب این در صورتی که کسی بوده، روایت مطلقه، اگر واقعا فرق داره انسان که بیننده باشد یا نباشد، امام باید تفصیل میداد، امام باید بیفرمود آیا شخصی اونجا ناظر و بیننده هست یا تنهاست، کسی نیست. اگر تنهاست خب بدون لباس نماز بخونه، اگر کسی هست دوتا نماز بخونه. خوب دقت کنید، امام تفصیل نداد، فرمود دوتا نماز باید بخونه. از این معلوم میشه که ستر عورت لازم بوده، حتما باید رعایت میشده، به خاطر همین امام فرموده باید دو نماز بخونه، و الا امام میفرمود که بدون لباس نماز بخونه، کسی که نیست. بله اگر کسی بود دو نماز بخونه با این لباس ها. پس میتونیم از همین روایت هم به نظر ایشون احتیاج به اجماع هم نداریم، از این روایت استفاده بکنیم، چه بینندهی باشد و چه نباشد، ستر عورت رعایتش لازم و واجبه. عبارت دقت کنید تا سایر مسائل را خدمتتون بعداً عرض کنیم. والمستند و فی ذلک، اما لزوم و ستر فی الصلات، اما اینکه لازم از ستر عورت در نماز، فقط ذکر فی المستمسک، مرحوم حکیم در مستمسک خودشون ذکر کردن ان استفادته من النصوص، استفاده لزوم صدر از روایات حتی نسبت به حالت عدم ناظر بیننده نیست. این استفاده غیر ممکنه. ایشون گفته به نظر من ممکن نیست. پس دلیل چیه که فقها میگن سطر لازمه؟ ول عمده و ول اجماع. عمده همون را اجماع، ولی از روایات نمیشه استفاده کرد. اگر هیچ کس هم وجود نداره بازم انسان باید این اصل را رعایت کنه. نه، بله، اگر کسی باشه باید رعایت بشه. مؤلف این فرمد هازا، خود هازا این مطلب را بگی، اما به نظر ما و ظاهر امکان و ذالک، یعنی امکان استفاده از روایات که چه بیننده باشد چه نباشد سطر اورد لازمه. چرا؟ ففی صحیحه صفوان، در روایت صفوان ابن مهران از اصحاب امام صادق امام کاذبه، راوی میگه صفوان میگه انه کتب الی ابی الحسن، صفوان نامه ای نوشت به امام کاظم علیه السلام، یسالو، ازش سوال کرد، الرجل معه ثوبان، شخصی دو تا لباس داره، فاصاب احدهما بولن، بولی به یکی برخورد کرد، ولم یدرعیهما، نمیدونه کدومه، کدوم یکی از اونا نجس شده نمیدونه، و حضرت صلات، وقت نماز شد، و خافه فوتها، خوف و ترس از فوت نماز داشت، ولیس عنده ماء، آبم نداره که دو تا لباس رو بشوره با یکی نماز بخونه، کیفه اصنع، چه کار کنه؟ قال امام فرمود یصلی فیهما جمیعا، در هر دو نماز بخونه. خب از این روایت چه استفاده میکنیم؟ فانه به ترک الاستفسال، از این که امام تفصیل نداد که آیا کسی هست یا کسی نیست. اگر کسی نیست اوریان بخون، اگر کسی هست با هر دو لباس بخون. فانه به ترک الاستفسال، از این که امام تفصیل را ترک کرد. از این چی میفهمیم؟ یفهم وجوب الستر، ما میفهمیم که ستر عورت لازمه، و الا امام باید میفرمود اگه کسی نیست خب بدون لباس نماز بخون، و الا کان المناسب، مناسب این بود الاکتفاء بالصلاه آریان حالت الامن منن ناظر، مناسب این بود که اکتفای به نماز بکنیم در حالت برهنه، البته در حالی که محفوظیم و امنیت داریم از بیننده، کسی نیست. ولی امام تفصیل نداد، مطلقا فرمود یصلی فیهما جمیعا، باید در هر دو لباس نماز بخونه، چه بیننده باشد چه بیننده نباشه. پس میتونیم از روایات استفاده کنیم حتی در صورتی که بیننده هم نیست، شخص خودش تنهاست، حتما باید ستر عورت را رعایت کنه و الا نمازش باطله. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.